اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در این برنامه در پلوی گزارش‌هایی که برای شما انتخاب کردیم بازم می‌شنوید که بر بنیاد آمار بانک جهانی نزدیک به 40% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این گزارش‌ها با گزارش‌های دیگر در این برنامه خبری خود شنیدیم، اما نخست توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش می‌کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در 72مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ناوقت امشب به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. دباخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روزی یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز ملاقات خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت ایالات متحده یک دوست استراتژیک افغانستان است و در چوکات موافقتنامه امنیتی و استراتژیک روابط ما تنظیم می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل ظهر امروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در پایتخت آن کشور دیدار کرد. ترکمنستان که میزبان مسابقات ورزشی کشورهای آسیایی است، رؤسای جمهور این دو کشور در مراسم افتتاح این مسابقات شرکت کردند. رئیس جمهور غنی گفت سیاست فعال و بی‌طرفانه ترکمنستان امروز به سیاست بی‌طرفی مثبت مبدل شده است. مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که از اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان تلفاتی بر هراس افکنان وارد شده است. فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اندر ده یک و واعظ غزنی 19 هراس افکن کشته شد و 4 نفر دیگرشان زخمی گردید. آقای امیری میگوید که در بین حملات همچنان 5 اراد موتر تیز رفتار، 2 میل دهشکه، 1 میل زیک و 1 و 3 اراد موتر سایکل آنان نیز تخریب از بین رفته است. از سوی هم طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردند که در ولسوالی ده یک غزنی یک پسته پلیس را تصرف کرده و 12 سرباز افغان را کشتند. اما فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی ادعای طالبان را رد می کند و می گوید که از اثر حملات تهاجمی طالبان بر یک پسته ولسوالی ده یک تنها 8 سرباز پلیس محلی کشته شدند و با رسیدن نیروهای امنیتی از سقوط پسته پلیس جلوگیری شده است. نیروگاهی به هزینه 3.5 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های مردم کشور ژاپن در شهرک صنعتی ولایت هرات ایجاد شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده است میگوید این نیروگاه مشترک توانایی تولید 2 مگاوات برق را دارد که متشکل از 3 برج برق بادی و 5320 تخته سولر میباشد. آقای عثمانی می‌افزاید 1700 کیلووات برق از نور خورشید با استفاده از تخته‌های سولار و 300 کیلووات دیگر از طریق نیروی باد تولید می‌شود. پلیس لندن می‌گوید که 2 مرد را در پیوند به حمله بر قطار زیرزمینی لندن توقیف کردند. پلیس لندن امروز گفت که مرد 21 ساله‌ای شام شنبه در منطقه هونسلو در غرب لندن مطابق قانون دهشت‌افکنی بازداشت شد. این مرد در مأموریت پلیس جنوب لندن تحت بازجویی است، اما تا اکنون وی نه متهم و نه هم شناسایی شده است. اکنون 2 مرد به خاطر نقش احتمالیشان در حمله بمبگذاری قطار زیرزمینی در ساعت ازدحام روز جمعه در توقیف هستند. در آن بمبگذاری 29 تن زخمی شدند. بمبگذاری کنار جاده در شمال غرب پاکستان امروز یک مقام ارشد حکومتی و کم از کم 4 محافظش را کشت. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
این انفجار مرگبار در باجوار منطقه قبایلی نارام فدرالی در سرحد با افغانستان رخ داد. مقام ها گفتند که فواد علی مقام مسئول اداره منطقه‌ای ماموند هنگامی که واسطه نقلیش هدف انفجار بم تعبیه شده قرار گرفت و ای با موتر برای شرکت در یک گردهمایی عنعنوی سران قبایل عازم یک روستای سرحدی بود. یک سخنگوی طالبان ضد حکومت پاکستان مسئولیت این بمگذاری کنار جاده را به عهده گرفت. در بیانیه فرستاده شده به رسانه ها توسط ایمیل، محمد خراسانی تاکید کرد که 7 نفر در آن انفجار به شمول فواد علی کشته شده است.
ائتلاف تحت حمایت ایالات متحده می گوید که چندین بمبگذار انتحاری گروه دولت اسلامی بر یکی از پایگاه های آن ائتلاف در شمال عراق حمله کرده است. در این حمله نیروهای عراقی و خارجی تلفاتی نداشته است. رایان دیلون سخنگوی ائتلاف ایالات متحده می گوید که تمام حمله کنندگان کشته شدند. مقام های حکومتی بنگلادش امروز تدابیری را برای محدود کردن حرکت پناهجویان مسلمان روهینگیایی ساکن در کمپ‌های مزدحم سرحدی بعد از فرار آنان از خشونت در میانمار اتخاذ کرده است. در این حال قمندان اردوی میانمار تأکید کرد که نابسامانی نتیجه کار افراطیون است که به دنبال یافتن پایگاه در آن کشور هستند. بنگلادش میزبان بیشتر از 400 هزار روهینگیایی است که از خانه‌هایشان طی 3 هفته گذشته در خلال بحرانی فرار کردند که ملل متحد آن را پاکسازی نژادی خوانده است. صلیب سرخ امروز کشته شدن کودکان را در یمن در اثر حادثه ظاهراً شلیک مرمی‌های هاون تقبیح کرده گفت که حمله روز جمعه در شهر تائز نشان دهنده رنج عمیقی است که غیر نظامیان در آن کشور عرب جنگ زده متحمل هستند. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار حراست از غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن گردیده است. در جنگ یمن نیروهای تحت حمایت ایران به نام حوثی‌ها و متحدینشان علیه حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی با پشتیبانی ائتلاف تحت حمایت عربستان سعودی می جنگند. طبق گزارش این سازمان بین المللی، 3 کودک در آن حادثه کشته شده و 9 تن دیگر در حال زخمی گردیدند که مقامات امنیتی یمنی گفتند که 4 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی گردیده است. طبق گزارش سالانه ملل متحد در مورد اطفال و جنگ‌های مسلحانه، 785 کودک در یمن در سال 2015 کشته شده است و بیشتر از 1000 تن دیگر زخمی گردیدند.
و خبر آخر این که اعتراض کنندگان شیشه های ده ها مرکز تشبث را شکستند و بر پلیس نزدیک شهر سنت لوئیس ایالات متحده در دومین شب خشونت بعد از تبرئه شدن یک منصوب پلیس سفیدپوست در پیوند به حادثه شلیک بر یک مرد سیاه‌پوست اشیا پرتاب کردند. این برخورد شنبه شب در ساحه دلمارلوپ یونیورسیتی سیتی در فاصله 16 کیلومتری غرب شهر سنت لوئیس رخ داد. آن ساحه به خاطر رستوران ها، مغازه ها و میخانه هایش معروف است. پلیس این شهر میگوید که آنها کم از کم 9 نفر را بازداشت کردند. این بود با این خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حالا هم توجه بکنین به گزارش های این برنامه. در حالی که بر بنیاد آمار بانک جهانی نزدیک 40% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، حکومت افغانستان شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی را ایجاد کرده. ریاست جمهوری افغانستان میگه که هدف ایجاد شورا مشخص ساختن عوامل فقر و کاهش پدیده است. در این حال کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که حکومت افغانستان جهت فقر زدایی و رشد اقتصادی باید همکاری بین سکتورها را ایجاد کنه. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی برای نخستین بار از سوی حکومت افغانستان ایجاد شده است و نخستین جلسه آن روز شنبه بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود. نجیب الله احمدزی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هدف از ایجاد این شورا تشخیص عوامل فقر، مشخص ساختن شمار افغانهایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و برنامه‌ریزی برای کاهش فقر است. آقای آزاد افزود:
وزارت‌های اقتصاد و کار جمهوری اجتماعی و همچنان اداره احصائیه مرکزی وظیفه دارد که اونا ارقام دقیق را به دست بیاورن و بعداً برای کاهش فقر در کشور یک طرز عمل ملی و سرتاسری باید جور شود و از طریق همون طرز عمل تا ما بتانیم که فقر را پایین بیاریم.
حدود 4 ماه قبل بانک جهانی با ارائه گزارش گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته است. بر بنیاد آمار بانک جهانی میزان فقر در میان سالهای 2011 و 2012 به بیش از 36% می رسید و اما در میان سالهای 2013 و 2014 میزان فقر میان افغانها 3% افزایش یافته است و به بیش از 39% رسیده است. با تماس‌های مکرر موفق به دریافت دیدگاه و برنامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در مورد فقر زدایی و ایجاد شغل نشدیم، اما برخی از کارشناسان اقتصادی باور دارند که فقر پدیده چند بودی است و از سوی حکومت افغانستان برای کاهش فقر و رشد اقتصادی شهروندان این کشور باید ضروریات اولیه با قیمت پایان در بازار عرضه شود و اشتغال‌زایی صورت گیرد. سیف‌الله سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای کاهش فقر باید مسئولیت غذایی، زمینه ارائه خدمات صحی، مسکن و ضروریات اولیه برای مردم فراهم شود.
برنامه کاهش فقر یک برنامه چندین سکتوری است. به این معنی که سکتور زراعت، صنعت، ساختمان، معارف، فواید عامه، بالاخره صحت، آبرسانی در مجموع اینا برنامه های خودشان برای توسعه اقتصادی در یک مملکت تطبیق بکنن و این برنامه چند سکتوری باید از طریق بودجه انکشافی مملکت، از طریق سرمایه گذاری روی ایجاد کار و اشتغال.
آقای سیحون به ازدیاد تولیدات و درآمد ملی تاکید کرد. این در حال است که شمار زیاد از افغانها نیز از افزایش بیکاری و فقر شاکی اند. محب الله یکی از کارگران افغان در مورد بیکاری و فقر گفت:
نه کار است نه غریبی است. قسم به او خدا سیزایی که ما در هفته در 10 روز یک روز کار نمیافیم. هم کار ما را گم کرد، هم نان ما را از دان ما گرفت. مردم را بیچاره کردیم، بدبخت کردیم، از محال مردم، از بیچارگی و مسکینی مردم شما چه خبر دارید؟
این در حال است که کاهش فقر، اشتغالزایی و رشد اقتصادی از شعارهای جدی رهبران حکومت وحدت ملی در جریان پیکارهای انتخاباتی بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نخستین نیروگاه تولید برق بادی و آفتابی در افغانستان در ولایت هرات افتتاح شده. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، این نیروگاه توانایی تولید 2 مگاوات برق دارد که متشکل از 3 برج برق بادی و 5320 تخته سولر آفتابی می باشد. در این نیروگاه 1700 کیلووات برق از طریق نور خورشید و 300 کیلووات برق دیگر از طریق نیروی باد تولید می شود. خلیل نورزایی جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این اولین تجربه افغانستان در تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی آب افغانستان می گوید این نیروگاه مشترک به هزینه 3.5 میلیون دلار آمریکایی از کمک های مردم کشور ژاپن در شهرک صنعتی ولایت هرات ایجاد شده است. آقای عثمانی می گوید در این نیروگاه 1700 کیلووات برق از طریق نور خورشید و 300 کیلووات برق دیگر از طریق نیروی باد تولید می شود. وزیر انرژی آب افغانستان تولید برق از انرژی های پاک را گزینه مناسب برای جایگزین نمودن با برق های وارداتی به این کشور عنوان می کند.
اهمیت این پروژه اینه که بزرگترین پروژه سولری در سطح افغانستان، دومی که این اولین پروژه تقریبا بزرگ بادی با تاورهای مرتفع در سطح افغانستان که یک تجربه جدیدیه و ما مطمئنیم که میتونه یک بدیل تقریبا موفق در بخش پروژه های زودرس برای انرژی وارداتی افغانستان باشه.
امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا نیز که در مراسم افتتاح این نیروگاه در هرات اشتراک کرده، از روی دست گرفتن چندین پروژه دیگر به ارزش 30 میلیون دلار در ولایت غربی هرات برای تولید برق در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
بیش از 30 میلیون دلار دیگر بانک جهانی وعده کرده است که صرف به هرات است و او را به شبکه توسعه و خود وصل کردن ولسوالی‌هایی که باقی مانده است. فعلا از 15 ولسوالی که ما در هرات است، 7 ولسوالی برق دوامدار دارند و 5 ولسوالی دیگر شما قراردادش شاهد بودیم که افتتاح شد.
همکنون برق تولیدی از این نیروگاه مشترک در پارک صنعتی ولایت هرات مورد استفاده فابریکه‌داران افغان قرار گرفته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز میگوید فابریکه‌داران با استفاده از این برق دوامدار و کم هزینه می توانند سریعتر روند رشد و خودکفایی را طی کنند.
هر قدری که ما تولید از نیروی انرژی آفتابی افغانستان داشتیم یا منابع طبیعی افغانستان ما برق تولید بکنیم، طبیعتاً که قیمت برق پایین‌تر تمام میشه و ما میتونیم که برای صنعت افغانستان، برای رشد صنعت و سرمایه‌گذاری در افغانستان امیدوار باشیم.
مقام های وزارت انرژی و آب همچنان از آغاز کار ساخت یک سبستشن تولید 5 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی شندنده هرات تا یک ماه دیگر خبر می دهند. این نیروگاه در حالی افتتاح می شود که وزارت انرژی و آب قصد دارد تا در آینده این نزدیک قرارداد تولید 55 مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر را در چندین ولایت دیگر افغانستان به اعلان بگذارد.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
امروز در افغانستان روز جهانی جلوگیری از خودکشی تحت شعار یک دقیقه وقت خود را وقف کنین و زندگی یک انسان را نجات بدین تجدیل به عمل آمد. بر موجب برخام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالانه به صورت اوسط 3000 نفر دست به خودکشی میزنند که 80% او را زنان تشکیل میدن. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
هرچند تجدید از روز جهانی جلوگیری از خودکشی در افغانستان سابقه چندان طولانی ندارد، امروز در کابل وزارت صحت عامه افغانستان طی مراسم خاص تحت شعار یک دقیقه وقت خود را وقف کنید و زندگی یک انسان را نجات بدهید از روز جهانی وقایه از خودکشی تجلیل به عمل آورد. در این محفل تجلیل از روز جهانی وقایه از خودکشی که شماری از نمایندگان نهادهای مختلف ملی و بین المللی شرکت کرده بودند، با تعداد 93 تن از فارغان مشاورین روانی اجتماعی از 15 ولایت کشور نیز معرفی شدند که بیانگر تعهد وزارت صحت عامه با مبارزه علیه این پدیده شومی جهانی می باشد. سخنرانان محفل گفتند که در سطح جهانی سالانه 800 هزار تا 1 میلیون انسان در نتیجه خودکشی ها به زندگی خود خاتمه می دهند که در هر 40 ثانیه دنیا شاهد خودکشی یک انسان است و ما در افغانستان به دلیل این که خودکشی ننگ پنداشته می شود ارقام و احصای دقیق وجود ندارد. فیدا محمد پیکان معین صحت روانی وزارت صحت عامه در سخنرانیش گفت که به موجب یک سروی چند سال قبل که در ولایت کابل، لوگر و هرات انجام شده بود، سالانه 2300 تن در این سه ولایت خودکشی کرده بودند که 95% این خودکشی ها بین سنین 14 تا 19 سال خانم ها را تشکیل می داد. آقای پیکان فقدان سروی دقیق را یک چالش وزارت صحت عامه خواند و گفت:
یکی از مشکلاتی که امروز در وزارت صحت عامه یه چالشی هست که ارقام نداریم، علت همی است که این خودکشی را بیشتر ننگ آر میدانند. افراد، خانواده ها، اشخاص، همسایه ها، قوم همه کوشش میکنن که این را پنهان نگه بدارن.
قدریه از دانپرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر تلاش و مبارزه برای وقایه از خودکشی را یک مبارزه انسانی و یک حرکت حقوق بشری خواند و گفت در افغانستان احصایه و ارقام دقیق خودکشی وجود ندارد، مگر با تکیه به ارقام و احصایه‌ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر مستندسازی کرده است، سالانه بیشتر از 3000 تن در افغانستان دست به خودکشی میزنند که 80% آن را زنان تشکیل میدهد.
سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند، از میان 3000، یعنی که این نشان دهنده 80% خودکشی در سطح کشور است. 20% خودکشی ها مردان است و 80% خودکشی های زنان است. 95% خودکشی های زنان در خانواده های کم سواد و یا بی سواد است و 5% خودکشی های ناآگاهانه است.
در این محفل دلایل مختلف خودکشی برشمرده شد که نقص حقوق انسانی، تجاوز بر حریم شخصی، ازدواج‌های قبل از وقت، ازدواج‌های ناخواسته، فقر، بیکاری، ضررهای اقتصادی، خشونت‌ها و فشارهای روانی اجتماعی، همچنین بی‌سوادی و جنگ را از جمله پیش‌زمینه‌های خودکشی دانستند. آقای مورید نماینده اتحادیه اروپا که از سال 2005 میلادی بدین سو در بخش صحت روانی افغانستان مساعدت میکند، خودکشی را یک پدیده جهانی خواند و گفت که این پدیده با فقر گری خورده است.
80% of the suicide happens in middle and low income.
و بیشتر در کشورهای رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا دپارتمنت صحت روانی افغانستان را حمایت مالی می‌کند و برای انکشاف پالیسی‌ها و تهیه استراتژی‌های ملی برای وقایه یا جلوگیری از خودکشی را هم حمایت مالی و تکنیکی می‌کند. شرکت کنندگان مراسم را اندازی برنامه‌های آگاهی آمد در مکاتب و پانتون‌ها، کمپ‌های مهاجرین، خانه‌های امن و استخدام مشاورین رواندرمانی در مراکز صحی و همچنان ممانعت فروش ادویه‌های ضد حشرات مانند مرگ موش را که اکثرا در خودکشی‌ها از آن استفاده می‌کنند از جمله اقدامات وانمود کردند که برای وقایه از خودکشی مهم می‌باشد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید و هم توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. سرازیر شدن مهاجران و پناهجویان به طور یقینی علاوه بر اینکه جمعیت یک منطقه را افزایش می‌بخشد، اثرهای اجتماعی و اقتصادی را هم به دنبال دارم. ساعت شمال شهر کولومبوس در ایالت اوهایو ایالات متحده که در سالهای نخست 2000 مناطق از جمله در سالهای نخست مناطق متروک به شمار می رفت، حالا جنب و جوش حیات دو دیده می شم و امریکایی‌ها نو در اونجا مسکن گزین شدند. جوسو خبرنگار صدای امریکا به دهلیز جاده موریس که مرکز داد و ستاد و قلب تشبث‌ها دانسته میشه سر زده و گزارش را فرستاده که برگردان دریش عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
در مغازه بقالی بین‌المللی سراغا میوه‌ها و سبزی‌های خارجی همزمان با سایر محصولات به فروش می‌رسد و مشتریانی را از هر نژاد به شمول اهالی شهر کولومبوس را به خود جلب می‌کند. رانکوسا یکی از مشتریان می‌گوید:
من مکرونی رامن و مرچ تون خریداری کردم. حقیقت این است که در اینجا انواع مختلف اشیاء از هر گوشه جهان پیدا می‌شود.
جان سنگ، یک مهاجر کوریایی، این بقالی را در یک مساحت 5000 متر مربع 4 سال قبل گشوده است. جان سنگ میگوید:
We have product from 5 continents, Africa, Asia.
ما از 5 قاره جهان، آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و اساساً از تمام جهان اشیایی را در اینجا داریم، از جاهایی که مهاجران آنها در اینجا زیست دارند.
در بازاری که 2 کیلومتر از سراغا فاصله دارد، دفتر مسافرتی جوبا قرار دارد. احمد اوهاجی از سومالیا 9 سال قبل آن را گشوده است.
آنچه مرا به گشودن این کاروبار واداشت، ضرورتی بود که مهاجرانی که بیشترشان از سومالیا اند و به خانه هایشان در این کشور برمیگردند احساس میکردند. آنها از طریق خطوط هوایی رفت آمد دارند. فکر کردم یک کاروبار پر عاید خواهد بود.
در بازار جوبا، مهاجران و پناهجویان سومالی دکانهای کوچکی باز کردند که مشتریان جدیدی را به خود جلب می کنند. مغازه‌ها و رستوران‌ها در دهلیز جاده مورس که تا شمال شهر ادامه دارد، موقعیت دارد. احمد اوهاجی، مالک دفتر مسافرتی جوبا، می گوید:
مورس موقعیت استراتژیکی دارد و یکی از مناطق پرعاید در کولومبوس به حساب می رود. موقعیت آن بی‌نظیر است. از هر نژاد مردم در اطراف آن زیست دارند.
حاجی می گوید پر جام و جوش شدن این دهلیز به صورت طبیعی به وقوع پیوسته است.
برخی از مهاجران مهارت خوب در کاروبار دارند و آنها بدون معاونت از حکومت توانستند موفق شوند.
در دهه گذشته مهاجران از هر گوشه جهان به اوهایو روی آوردند. بیشترشان در 10 سال اخیر مواصلت کردند. گودالوب ویلاس کویز، یکی از مقامات شهر کولومبوس، میگوید: ویلاس کویز میگوید به اساس احصایه‌های دست داشته 900 تشبث خصوصی خاصتاً از طرف جمعیت‌های پناهجویان که 23 هزار تن از افراد را در خود به کار گماشتند در اینجا وجود دارد و عاید حاصله از آنها 1.6 میلیارد دلار می باشد. احمد حاجی میگوید از زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ فرمان محدودیت سفر را در برابر 6 کشور مسلمان صادر کرد، کاروبار تعدادی را متاثر ساخت. با آن هم حاجی از کاروبارش راضی بوده، میگوید که در طول 21 سال زندگیش در شهر کولومبوس از او استقبال شده است و نیت ندارد از این شهر به جای دیگری برود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، حالا می‌رسیم ایستاده به ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. در ختم تا چند از دیگه وقت برنامه‌های پخش زنده برنامه با پایان میره، میرسه شما سر از ساعت 10 شب بازپخش برنامه‌های دری با پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کرده میتونید. حالا توجه کنین به آخری گزارش این برنامه. مسعود بارزانی رئیس اداره خودمختار کردستان عراق درخواست ملل متحد برای به تعویق انداختن برگزاری همه‌پرسی بر استقلال کردستان رد کرد. حیدرالی بادی صدراعظم عراق همه پرسی را بازی با آتش خوانده و گفته که در صورتی که همه پرسی باعث بروز خشونت ها شود آماده مداخله نظامی خواهد باشد. در این رابطه گزارش داریم که برگردان دریش از نجیب خلیل میشنویم.
مسعود بارزانی در حالی که در یک گرد همایی کمپاین استقلال کردستان در شهر شمالی دهوک سخنرانی می کرد گفت که پارلمان کردی و مردم کردستان تصمیمشان را اتخاذ کردند.
ما مسیر را انتخاب کردیم تا با میل خود یک جا با بغداد زیست کنیم. زمانی که آنها این همزیستی را رد کنند باید این را قبول کنند که باید یک همسایه خوب باشند. اگر آنها نمی خواهند که شریک ما باشند ما نمی خواهیم که خدمتگاران آنها باشیم.
قرار است که همه پرسی به تاریخ 25 ماه سپتامبر در سه محل صورت گیرد که منطقه خودمختار کردی را تشکیل می دهد. انتظار می رود که این همه پرسی در ساحات نیز صورت گیرد که توسط کردی ها اداره می گردد، اما حکومت بغداد حاکمیت آن را به دست دارد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق این همه پرسی را یک اقدام غیر قانونی خوانده و به مداخله نظامی هشدار داده است.
Our position is that it is unconstitutional, is illegal.
موقف ما این است که این حرکت یک حرکت غیر قانونی است و هیچ چیزی از آن حصول نخواهد شد. این مثل پرسیدن نظر مردم است که برای ما غیر قانونی است. پارلمان کردستان 22 ماه است که جلسه دایر نکرده. بنابراین در داخل حکومت منطقه کردستان بحران قانونی و حقوقی به میان آمده است که برای نفوذ کردها یک حرکت بد است.
عبادی همچنان گفت که اگر روند همه پرسی به خشونت مبدل گردد آماده است دست به مداخله نظامی بزند. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز یک شنبه قبل از پرواز به سوی نیویورک جهت اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان داشت که در جریان بازدیدش از ایالات متحده با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات می کند و موضوع همه پرسی برای استقلال را مورد بحث قرار خواهد داد. آقای اردوغان گفت که انقره و بغداد در مورد همه پرسی نظر مشترک دارند و علاوه کرد که این همه پرسی عراق را تقسیم می کند.
امریکا سین عبادی ل بی گورشمم زایرج اولوجک.
ما با صدراعظم عراق در ایالات متحده ملاقات خواهیم کرد. ما آنچه ما می‌بینیم هدف ما تقسیم عراق نیست. اما حالا مقامات شمال عراق اقدام را برای جدایی از عراق تصمیم گرفتند.
با این حال ایالات متحده از کردها می‌خواهد تا همه پرسی را لغو کنند و مذاکرات جدی و دوامدار را با بغداد آغاز کنند. مذاکراتی که ایالات متحده حاضر به راه اندازی و سازماندهی آن است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور اشتراک در 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد رئیس سپار ایالات متحده آمریکا شده. چگونگی سفر و ملاقات های رئیس جمهور افغانستان احمد سیرزیا پیشکش میکنه.
تدابیر امنیتی در شهر نیویورک قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدیدتر شده است. مقر سازمان ملل متحد میزبان حدود 193 نماینده کشورهای عضو این سازمان خواهد بود. مهمترین موضوع مورد بحث در این دور صلح جهانی با شمول بررسی تهدیدات کره شمالی است. بحث بزرگ دیگر وضعیت مسلمانان روهینگیایی در میانمار است. خشونت هایی که نسل کشی خوانده شده باعث فرار ده ها هزار روهینگیایی مسلمان از میانمار به بنگلادش شده است. مظاهره کنندگان در برابر مقر سازمان ملل متحد با پیام ناخوشایند برای آنگ سان سو چی رهبر میانمار گرد هم آمدند.
She's trying to lie to the world.
خانم سوچی در تلاش دروغگویی برای جهان است و معنویت او اکنون ورشکسته شده است. پس ما او را تقبیح میکنیم به خاطر که او راه غلط را انتخاب کرده و ازش میخواهیم تا بر راه درست برگردد.
با افزایش فشار، آنگ سان سوچی سفرش را به سازمان ملل متحد فسخ کرده و انگیزه اش را دهشت افغانی در ایالت راخین در کشورش عنوان کرده است. سران کشورها روی صلح، امنیت و انکشاف جهانی بحث میکنند. در میان دیگر کشورهای منطقه، هند در این نشست موضوع مبارزه با دهشت افغانی در جهان را برجسته می سازد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشید.